بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب خلق عظیم میتواند انسانهای بدخلق را به صفات خوب الهی متخلق کند. صاحب خلق عظیم میتواند مأموریت پیدا کند، بشر را تزکیه کند و به مکارم اخلاق برساند. در روایات شریف خصوصیت‌های پیغمبر نقل شده است. مقداری از خصوصیت‌ها و حالات اخلاقی پیغمبر را از مناقب عرض کردیم. در یک دسته از روایات شریف داریم کسانی که با پیغمبر معاشر بودند، نکات لطیفی را از حالات پیغمبر اسلام نقل کردند. در روایت دارد ان ابن عباس قال، ابن عباس میگوید کان رسول الله اجود الناس بالخیر، پیغمبر در کار خیر از همه جود و کرمش بیشتر بود. و کان اجود ما یکون فی شهر رمضان، در ماه مبارک رمضان پیغمبر از همه بذل و بخششش بیشتر بود. انس ابن مالک میگوید خدمت رسول الله 10 سنین، 10 سال خدمتگزار پیغمبر بودم. والله ما قال لی افن قطو، به خدا قسم در طول این 10 سال پیغمبر 1 مرتبه به من اف نگفت. خادم حضرت بودم و 1 بار پیغمبر به من اوف نکرد، توهین نکرد، جسارت نکرد. ولا قال لی بشیء لما فعلت کذا و هلا فعلت کذا، 1 مرتبه در طول این 10 سال به من خورده نگرفت و نفرمود چرا این کار را کردی و چرا این کار را نکردی. چقدر این اخلاق جذابیت داره. 10 سال انس ابن مالک میگه محضر پیغمبر بودم، 1 بار به من اوف نگفت و در طول این 10 سال رسول خدا 1 بار به من نگفت چرا این کار رو کردی، چرا این کار رو نکردی. اینها برای ما درس است. ما از زیر دستان خودمون دائما ایراد میگیریم، اهانت میکنیم، زبان ملامت داریم، گاهی تحقیرشون میکنیم، تحقیرهای بیجا روی عصبانیت، که اینها آثار سویی در زندگی فردی و اجتماعی ما ایجاد میکنه. مده بود فردی پیش مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط رضوان الله تعالی علیه، اونگونه که نوشتن در کتبی که حالات ایشون رو نقل میکنن، گفته بود مدتی به درد پای شدیدی مبتلا شدم، هرچی مداوا میکنم خوب نمیشود. خب مرحوم شیخ اهل باطن بود، اهل معنا بود، فکری کرده بود، فرموده بود که منشی محل کار شما مطلبی رو برای تایپ کرده بود، او علویه است، سید است، چون بدخط تایپ کرده بود تو جلو دیگران به او اهانت کردی و بر او خورده گرفتی، دل اون سیده را آزرده ای، تا دل او را راضی نکنی مشکل تو حل نمیشه. آزردن دیگران آثار در زندگی ما داره. مرحوم آخوند ملا علی همدانی علی الله مقامه که از بزرگان علما بودند فرمودند رفتم مشهد الرضا علیه آلاف و تحییت و سلام، رسیدم محضر عالم با کرامت مرحوم شیخ حسنی نخودکی علی الله مقامه. به او گفتم مرا نصیحت کن، موعظه کن. ایشون فرمودند مرنج و مرنجان دو کلمه است اما یک دنیا حرف دارد. مرنج و مرنجان، اگر خواهی نرنجی در حضور رنج و ناکامی، مرنجان و مرنج و هر که رنجاند مرنجان. حالا افطار ماه مبارک رمضان، همسرت برات غذا درست کرده، نتونسته غذا رو بچشه، مقدار شور شده یا کم نمک شد، اولین قاشق غذا رو که میل میکند این آقایی که ادعای تدین هم دارد، دم افطار چه حرف هایی میزند و چگونه این همسرش رو آزرده. در حالات حضرت دارد ملا محسن فیض در مسجد البیضا نقل کرده است، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طویل از سکوت، پیغمبر سکوتش طولانی بود، صحبت غیر ضروری نمی کرد. لا یتکلم فی غیر حاجته، در هنگام ضرورت حرف می زد، لیلا ساکت بود. ولا یقول المنکره، ناپسند هیچ وقت نمی گفت، منکر زشت حرف نمی زد. ولا یقول فی الغضب و رضا الا الحق، در حال عصبانیت و در حال شادی سخن نمی گفت الا بالحق، چون انسان وقت عصبانی میشه ناحق زیاد میگه، دهانشو باز میکنه گزاف میگه، وقت شاد هم هست سخنان گزاف میگه. اما پیغمبر چه در حال غضب چه در حال رضا به حق سخن میگفت. و یعرض و امین تکلم به غیر جمیلن، از کسانی هم که سخنان زشت و نکوهیده می گفت حضرت اعراض می کرد، دوری می کرد. باز می فرماید حضرت از قضایی بدگویی نمی کرد، قضایی را اگر دوستم نمی داشتم مذمت نمی کرد. چند نفر سر سفره افطار نشستید، دو نوع سه نوع غذا سر سفره است، حالا شما یکیشو دوست نداری، چرا مذمت میکنی از اون غذا؟ چرا این غذا رو درست کردی؟ مگه نمیدونی من اینو دوست ندارم؟ بچه تو دوست داره، دختره تو دوست داره، عروس تو دوست، دیگران رو هم کنار سفره، خب مؤمن به حساب بیار، ملاک که فقط تو نیستی که غذا رو پخته سر سفره گذاشته، حالا یک شد تو دوست نداری، چرا مذمت میکنی؟ با لحن بدی میگه این چیه درست کردی؟ چنان مذمت میکنه که اون کسانی هم که به اون غذا میل دارن آزرده میشن. فرمان اگر خوشش میومد از غذایی میخورد، اگر خوشش نمیومد حضرت ترک میکرد، اما هیچ وقت بدگویی از نوع غذایی نمیفرمودن. ابن شهرآشوب این روایت رو در مناقبشون دارن، جابر نقل میکند، ان جابر ابن عبدالله ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نزل تحت شجرت فعلق بها سیفه، فرماید حضرت زیر سایه درختی استراحت می فرمودند. آبیده بودن و شمشیرشون رو بالای سرشون آویخته بودن. ثم نام فجاء اعرابی فاخذ السیف و قام علی رأسه. یه مرد عربی اومد از این اعراب جاهلی، شمشیر حضرت رو برداشت و ایستاد بالای سر حضرت. فاستيقظ النبی، پیغمبر بیدار شد. یه عرب خشنی بالای سر حضرت ایستاده، شمشیرم به دستش گرفته. فقال، عرب گفت، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من یعصمک الان منی، چه کسی الان تو رو از دست من، از گزند من حفظت میکنه؟ تو رو زمین خوابیدی و شمشیرم به دست منه، کیت میتونه تو رو الان نجاتت بده از دست من؟ قال الله تعالی، فرمود خدای تبارک و تعالی، فرجف و سقط السیف من یده، به مرتبه بدن عرب لرزید، کلام الله تعالی در دل او اثر کرد و شمشیر از دستش افتاد و پیغمبر او رو عقوبتش نکرد، یک کلمه به او جسارت نکرد. همیشه بدیها را با احسان حضرت پاسخ می دادن. در مکارم الاخلاق دارد ان ابن مسعود قال، ابن مسعود نقل میکند، قال رسول الله لا یبلغنی احد منکم انا اصحابی شیعا فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم السر. فرمود هیچ کدوم شما اصحاب از دیگری برای من بدگویی و مذمت نکنید، گزارشی راجع به دیگری ندید. من دلم میخواد دلم نسبت به همه شما سلیم باشد. تو میای از اصحاب دیگری پیش من مذمت و بدگویی نکن. چقدر این بیان بیان لطیفی است. ما گاهی وقتا میخواییم خودمون رو پیش دیگران شیرین کنیم، مذمت دیگران رو میکنیم. 10 نفر توی اداره کار میکنن، برای که پیش مدیر عامل خودشو شیرین کنه سعی میکنه سعایت دیگری رو بکنه که خودش عزیز بشود. حضرت فرماید گزارش از دیگران به من ندید، نه دل منو نسبت به دیگران بد کنید، چون وقت مذمت و بدگویی کردی اثر سو میگذارد. کلمات اثر دارد. اسلام میخواد دلها به هم نزدیک بشه، نمیخواد دلها از هم دیگه دور باشه. یه جوانی بود از این جوانهایی که لات توبه کرده بود، برگشته بود و با خدا انس گرفته بود. در منطقه خیابان و ری و اینها چند سال پیش مرتب می اومد در جلسات شرکت میکرد. یه روزی که از آقایون مؤمنین بعد از جلسه به حقیر گفت فلانی این آقا رو میشناسی؟ گفتم نه. جوان اسمیات مدتی در مجالس میبینمش. پرده اون بیچاره رو بالا زد و بله این تو خیابان مولوی چند سال پیش از آلودگان اونجا بود و قدار بند بود و چند نفر رو با چاقو زد و مدتی حبس. چنان گفت و او هم نمیدونم از کجا متوجه شد که او رو به من معرفیش کردن، دیگه او رو در مجالس ندیدم. این وظیفه ما نیست. ما چی کار داریم به گذشته هست؟ به مجردی که توبه کرد خدای تبارک و تعالی شرایط توبه درش باشه او رو قبول کرد. شاید اون از من و تو پیش خدا عزیزتر باشه. حضرت می فرماید که از اصحاب من نه چیزی پیش من بگید. تو که میای پیش من از دیگری سخن نگو. یعنی من دلم میخواد همه شما رو دوست داشته باشم. چرا مذمت میکنی؟ چرا سعایت دیگران رو؟ ابن شهرآشوب در مناقبش دارد، کان النبی یطوف فشتمه عقبت ابن معید. عقبت ابن معید از کفار قریش بود. حضرت داشت طواف میکرد، به حضرت اهانت کرد، پشت ناسزا و الغا عمامته فی عنقه، عمامه حضرت رو دور گردن مبارک حضرت بست، نعوذ بالله نستجیب بالله، و جره من المسجد، کشون کشون حضرت رو از مسجد میکشید، از مسجد حرام. پیغمبر خدا، اصحاب رسیدن فاخذه من یده، اصحاب رسیدن و حضرت رو از دست اون رهایی دادن و حضرت متعرضمونش. ما اخلاقمون اینجوری نیست، ما دلامون پر از کینه است، ما دلامون پر از عداوت نسبت به هم دیگه است. پیغمبر با این برخوردها تونستن اینا را آدمشون کنن، جذبشون کنن. در مکارم الاخلاق داره، باز ابن مسعود نقل میکند، اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، رجل یکلمه فارعد، مردی آمد با حضرت صحبت میکرد، هیبت حضرت او رو گرفت، عظمت حضرت، خب بعد معنوی وجود حضرت که خیلی بالاست. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن فرمود ما اگر آیاتمون رو بر کوها نازل میکردیم، کوها از خشیت خدا منهدم میشد. حالا ببینید قلب پیغمبر چه قلبی است که قرآن رو در این ماه مبارک رمضان میگیرد از ناحیه حضرت حق. قلب چه قلبی است، چقدر عظمت دارد. قرآنی که کوها را منهدم میکند، پیغمبر قرآن را از جبریل امین در این ماه مبارک رمضان تحویل میگیرد. خب با این حضرت تکلم کردن، صحبت کردن، اومد با حضرت صحبت کرد، شاید اولین برخوردش هم بوده، هیبت حضرت او رو گرفت، فارعد، از هیبت حضرت به لرزه افتاد. حضرت برای اینکه او را آرامشون کنن، فقال حون علیک فلستو به ملک، من راحت باش، من پادشاه نیستم، آرام بگی، چرا میلرزی؟ انما انا ابن امرات تاکل القده، من فرزند زنی هستم که گوشت خشکیده میخورد. گوشت را آماده میکردند در آفتاب، بعد از اینکه گوشت را میپختند برای که ذخیره کنند، نگهداری کنند، اون موقع که امکانات نبود که، اونو خشکش میکردند، بعد در طول سال اگر گوشتی نبود از اون گوشت استفاده میکردند. فرمودن که راحت باش، آرام بگی، من پسر بانوی هستم که اون گوشت خشکیده میخورد، من پادشاه نیستم که تو با من صحبت میکنی میلرزی. حالا اینقدر لذت میبره که چند تا ارباب رجوع اومدن با این کار دارن، اینم متکبرانه پشت میزش نشسته، سرش هم بلند نمیکنه، جواب مردم هم نمیده، مردم هم بی‌اعتنایی میکنه و اهانت هم میکنه و فکر میکنه که یک مسلمان واقعی هم هست، هیچی از پیغمبر اسلام درک نکرده است و نفهمیده است. در روایت دیگر دارد، کان ازا دخل رمضان تغییر لونا، ماه مبارک رمضان که میشد رنگ حضرت متغییر میشد، و کثرت صلاته، نمازهای حضرت زیاد میشد، حضرت زیاد نماز میخوندن، و ابتهل فی الدعا و اشفق لونه، در دعا حضرت تضرع میکرد، اشک میزاری میکرد و به هنگام دعا و مناجات رنگ مبارک حضرتش تغییر میکرد. کان اشد و حیاءن، حضرت حیاشون خیلی شدید بود. جوان عزیز ازدواج کرد، جلوی پدر پیرت با زن جوانت شوخی نکن، حیا داشته باش. جلوی مادر پیرت با زن جوانت مزاح نکن. با ادب باش، با حیا باش، با پدر پیرت بلند صحبت نکن. سر سفره پیر مرد قضا میخوره، حالا ماه رمضان لاغر شده، دندان آریه تو دهنشه، دندان از دهان تکون میخوره، به زن جوانت اشاره میکنی دندوناشو ببین، دوتایی میگین و میخندین و مسخرش میکنی، او هم میفهمد، به روتون نمیاره، دل او آزرده میشود، گرفتاری برات پیدا میشه. حیا داشته باش، جلوی پدر پیر پاتو دراز نکن. سر تا پای وجود حضرت نبی بزرگوار اسلام حیا بود. در حالاتی که از علمای بزرگ شیعه داریم که بهش گفتن علت این که به این مقامات رسیدی چه شد، چه بود؟ فرمود یه شب پدرم تو حجره مهمان من بود، بابام از روستا اومده بود شب دیدن من تو حجره، من دیدم هر جوری بخوام بخوابم حجره کوچکه، مجبورم پامو دراز کنم طرف پدرم. اون شب نخوابیدم، چهار زانو تکیه دادم به دیوار، مبادا به گونه بخوابم پام به طرف پدر پیرم دراز بشود. به خاطر این ادب نسبت به پدر خدا مرا فقیهم کرد، مجتهدم. بعضی جوانهای ما خیلی بی ادب شدن، خیلی بی حیا شدن، حریم پدر رو حفظ نمی کنن، حریم مادر رو حفظ نمی کنن، حریم برادر رو حفظ نمی کنن. فرمودن علی اخ الاکبر به منزلت الاب، برادر بزرگتر به منزل پدر است. خاله فرمودن به منزله مادر است، عمو به منزل پدر است. احترام دارن، محاسن سفید محترم است. ادب باید داشته باشی با نسبت به بزرگترهامون. حتی روایت داره برای این بعضی طلاب عزیز که هستن، شرف و حضور دارن، در روایت شریف داره برکت العلم فی تعظیم الاستاد، برکت علم در تعظیم کردن استاد است. مشهور است که یکی از علما وقتی از نجف می اومد طرف ایران نسبت به استادش بی ادبی کرد، نرفت با استادش خداحافظی کنه، بین راه که می اومد حادثه ای براش پیش آمد، جان داد، که فهمیدن این به خاطر بی احترامی و بی ادبی نسبت به استادش بوده. برکت علم در تعظیم استاده، انسان باید ادب داشته باشه. بده که انسان بی حیا باشه، بعضیا خیلی بی حیا، دهانشو باز میکنه، از صدر تازه به عالم، به استاد، به متقی، به افراد با ایمان، به پدر، به مادر، این دلالت بر بی حیایی اون فرد میکنه. حضرت کان اشد و حیاءن، حیای حضرت شدید بود. لا یثبت بصره فی وجه احد، هیچگاه به چشم کسی خیره نمیشد، نگاه به صورت کسی طولانی نمیفرمود، هیچگاه از کسی انتقام نکشید. ما انتقم من شیء صنع الیه قط الا ان تنتهک حرمت الله تعالی، مگر اینکه پرده حریم الهی رو کسی می‌درید که حضرت مجبور می‌شدن او رو حدش بزنن، از او انتقام بگیرن. اما نسبت به خود حضرت هر کس جفایی می‌کرد، حضرت هیچگاه از کسی انتقام نگرفتن، مثل ما نبودن. عقده از دلم وا نمی‌شود، منتظرم کی بشه فلانی رو عزلش کنن من جانشین او بشم، کی بشه این قلم به دست من بیفته دمار از روزگار این بکشم. همین که دیگه منصوب میشه میگن آقا شما منصوب شدی، که تمام کارمندانی که تو این اداره بودن همه این بیچاره ها دیگه صهیونیست و یهودی هم. همه اینها باید برن بیرون و همه اینها اخراج. و و من اون چرا که میپسندم با دیگران بیان مشغول. ابن مسعود نقل میکند ان ابن مسعود کان ازا نزل بهی همون و غمون، اگر به پیغمبر هم و غم میرسید، گرفتاری مشکلی در زندگی پیدا میشد، قال، حضرت ذکرش این بود. امروز من به این روایت برخورد کردم، گفتم سعی کنم که این روایت رو عمل کنم. همه ها غم ها گرفتاری که تو زندگی پیش میاد، ببین پیغمبر چه میکرده. کان ازا نظر به همون و غمون، هم و غمی که به حضرت فرود میامد، قال، حضرت میفرمود یا حیو یا قیوم، به رحمت که استغیثو، به رحمت تو پناه میبرم، یا حیوم یا قیوم. امیر المومنین علی علیه السلام نقل میکند ان علی علیه السلام کان آخر و کلامهی، آخرین کلام حضرت این بود هنگام مرگ، الصلات الصلات، جوونها نماز نماز. یه روایت کوتاهی است از امیرالمومنین علی علیه السلام. این روایت رو حفظ کنید، برای اینایی که اهل نماز نیستن به عنوان هدیه بخونید. مولا علی فرماد الصلات و صابون الخطایا، خیلی عبارت قشنگی، نماز صابون گناهانه. با این صابون چطور چرکای صورت و بدن تو میری تو حمام میشوری؟ این نماز رو که میخونی، این صابون گناهانه، این گناهان تو پاک میشود، مخصوصا در این ماه مبارک رمضان. آخرین کلامش الصلات الصلات. یه جمله دیگه هم میفهمد اتقوا الله فی ما ملکت ایمانکم، درباره زیر دستانتون از خدا بترسید، پروا کنید. ماه رمضان یه ساعت این کارگر رو زودتر ولش کن بره. سر بازار تهران مشه چلویی بود، چلو کبابی داشت، خدا رحمتش کنه. خیلی در حالاتش مطلب می نویسند و میگن بزرگان. این شاگرد کارگرها که می اومدن پیشش برای استادشون غذا بگیرن ببرن، مثلا افطاری میگیرن ببرن، یا در غیر ماه مبارک رمضان، برای این هم یه سهمی قائل بود. مثلا می اومدن ایام غیر ماه رمضان غذای زور ببرن، بوی غذا بلند بود، یه تیکه کباب میذاشه یا یه لقمه نان تو دهن این کارگره میذاشه. اون استاکارش که واسه این چونه کباب نمیخره، بوی طعام به مشام این بچه میرسه، کارگره دلش کباب میخواد، پولم نداره بخره، در دکان منم اومد. وقتی کباباش تموم میشد، یه تیکه تعدیق تو روغن کرمانشاهی میزده میذاشته تو دهان این کارگره که بوی غذا به مشامش خورد. خب به زیر دستاتون توجه کنید در این ماه مبارک رمضان. یه ساعت زودتر کارگره رو آزاد کنید برید. افطاری میخوای بدی به همین کارگرای خودت افطاری بده. بعضیا کارخونه دارن، خدا بهشون وسعت داده، 50 تا زیر دست رو کار میکنن. ماه مبارک رمضان بعضیا افطاری ها میدن، افطاری های کذایی، 10 نوع غذا سر سفره، 10 رنگ غذا میارن. پیغمبر فرمود از آتش جهنم بترسید ولو به شق تمرته، یه تیک خورما، شق خورما. کارگرای خودتو افطاری بده، ارحام فقیر تو جمع کن بهشون افطاری بده. و در یک روایت شریف هم دارد که پیغمبر بزرگوار یکی از اذکاری که در هنگام رحلتشون از این عالم می فرمودن این عبارت بود. ابن عباس هم نقل می کند در حضرت می فرمد اللهم انی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب، خدایا من به تو تقرب می جویم اما به سبب ولایت علی ابن ابی طالب، ارواح العالمین له الفدا.